بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. بحثی که دیروز مطرح شد این بود که رابطه این دو قانونی که به نام عقل قلم خورده، یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، این دو قانون چه رابطه‌ای با هم دارند؟ عرض می کردیم که دو برخورد باش شده. بعضی ها ابتدا سراغ قانون قبح رو گرفتند، اکثریت، و لذا گفتند با جریان این قانون محل قانون دوم در ما نحنفی از بین میره، ضمن این که میپذیریم اونم برای خودش محل داره، جاهای احتیاط. برعکس برخی ابتدا سراغ قانون دفع ضرر محتمل رو گرفتند و قانون قبح رو انکار کردن، قاعدتا دیگه مطلقا هم انکار میکنن چون دیگه جایی براش نمیمونه. خب اینا همه گذشته، فقط مانده که تو این دوتا برخورده عکس یک دیگر ببینیم که مثلا حالا نظر صحیح چی میتونه باشه، که انشالله در مرحله تحقیق محضر شما ارائه میشه و میگذاریم. اما مطلب دیگهی که مطلب مهمیه، از دیرباز زمانهای خیلی گذشته مطرح بوده، به خصوص در دانش کلام. در دانش کلام همین اصل این قانون، یعنی قانون دفع ضرر محتمل، شاید التفات کرده باشید که در دانش کلام از اینجا شروع می کنند که ما واجبی داریم به نام نظر در معجزه، نظر در معجز. بالاخره یه نفر میاد ادعا میکنه میگدم معجزه دارم، خب ما یه دفعه اینه که چشم بسته قبول کنیم، یه دفعه اینه که چشم بسته رد کنیم، یه دفعه هم اینه که یه مکسی بکنیم ببینیم ادعاش چیه. خب در دانش کلام میگن این گزینه درسته، وجوب نظر، نمیگن وجوب قبول، چنانی که نمیگن وجوب رد، میگن وجوب نظر در معجزه. بعد سوال میشه که بنیان این وجوب از کجاست، چون به شرعی که نمیتونیم نسبت بدیم، هنوز شرعی ثابت نشده. حالا یه پیغمبری مثلا آمده ادعا کرده، میگن این وجوب پشتیبانش عقله، میگیم بیان عقل چیه؟ میگن دفع ضرر محتمل. بالاخره اگر این بنده خدا راست بگه و ما قبول نکرده باشیم بیچاره میشیم. اینجوری ها ببینید، اینه که عرض میکنم از دیرباز این بحث مطرح بوده و زادگاهش هم دانش کلامه. البته میخواد در اصول هم مورد استفاده قرار بگیره، که دارید میبینید آقایون میخوان براءت رو انکار کنن، براءت عقلی رو، به همین ملاک که الان دارید میبینید. ببینید راجع به این قانون، حالا جدا از رابطش با چیز با اون بحث قبح اقابلا بیان، اصل این قانون وجوب دفع ضرر، حالا ضرر قطعی ضرر محتمل. اگر عقاب باشه که دیروز دیدید اون آقایون میگفتن نه عقاب منتفیه، اگر غیر عقاب باشه، این بحث امروزمونه، مثلا یک کسی بگه آقا شما جایی که احتمال حرمت میدید احتمال عقاب که میدید، خب این که دیروز بحث کردیم گفتیم با قبح عقاب بلا بیان منتفی میشه، اما میدونید که در حرمت فقط عقاب اخروی نیست، مفسده‌ای که اون حرام داره مخصوصا بنابر مسلک عدلیه که معتقدن احکام از مصالح و مفاسد متابعت میکنه، اگر شراب حرام میشه، اگر گوشت خوک حرام میشه، اگر غیبت حرام میشه، اگر زنا حرام میشه، به خاطر مقصده ایست که در این اعمال وجود داره. خب اینا هم که همه ضرره، یا عقل رو کم میکنه، یا توان رو از بین میبره، یا اختلاف در جامعه ایجاد میکنه، همه اینا ضرره دیگه. خب عقل میگه که ضرر محتمل رو باید فرار کرد، ضرری که کار به علم و جهل من و شما هم نداره. دیروز میگفتیم شراب رو هر کس بخوره عقل زائل میشه، حالا چه عالم باشد چه نباشد. ببینید بعضی از آقایون که طرفدار براعتند، بعضی که از کنم خیلی ها از جمله خود آقای آخوند که عبارت ایشون رو قاعدتا خواندید سالهای گذشته، اینا گفتن آقا ما دلیلی نداریم بر فرار از ضرر، حتی قطعیش، تا چه رسد به احتمالیش. ببینید ما میتونیم بگیم که انسان عقلن بحث شر نکنید، عقل بحث براعت و احتیاط عقلیه، شر جای خودش بعد میرسید، آیا میتونیم بگیم که عقل حکم میکنه یا درک میکنه لزوم فرار از هر ضرری را، یا عقل همیشه یه ترازو دستشه میگه مقصده رو بریز این بر مصلحت اون بر؟ بله ببینیم چجوری جواب میده. این همه تجار که تجارت میکنن، این همه مردم که مسافرت میرن، خب ببینید اینا احتمال ضرر که هست، احتمال تصادف حتی گاهی وقتها مثلا زیادم هست، یه درصد قوی، راه طولانی خطرناکه، انسان خسته است، ولی بالاخره ببینید عقل حسابگر حساب میکنه، بعضی وقتا حتی ضرر قطعی رو هم نمیتونیم به حساب عقل بگذاریم. حالا فرض کنید انسان سرما میخوره، سردرد میکشه، یکی دو روز سردرد داره، میتونیم بگیم عقل حکم به لزوم فرار میکنه؟ نمیشه گفت، قطعیشو دارم میگم ها. بله یه جاهایی که دیگه انسان یقین میکنه، مثلا ضرری که به نقص عضو، بله به طولانی شدن زیاد یک مرض، خب بله، یا به یک نقصی که مثلا به بدن وارد میشه، نقص فاحش. حالا مثلا فرض کنید فردا فرضاً پیوند گوش هم باشه، شاید هم باشه، من نمیدونم، حالا یه کسی بگه آقا من گوشم رو اهدا میکنم، بینیم رو مثلا اهدا میکنم در پیوند اعضا، خب فقها ها میگن نه، یک چیزی که نقص بارز بر انسان، حالا یک کسی یکی از کلیه هاشو میده، خب این نقصی نیست، اگه ضرر هم نداشته باشه بتونه بدن جبران کنه، میگن اهدا کنه. اما یه سری اینجور باشه بر، اما از این که بگذریم نمیتونیم ملتزم بشین به حرمتش، حالا عقلش بگید، یعنی به لزوم فرار، لزوم اجتناب. این آقا راجب قطعیش بود، محتملش هم همین وضعیت رو داره دیگه، به طریق اولا، به طریق اولا. حالا در محتمل آقایون دقت بفرمایید، چون یه عبارتی است شاید برای دوستان بس مثلا کمی سنگین به نماد، توضیح که بدم بعد مطالعه میکنید، اگر پیش مطالعه نکرده باشید. ببینید در بحث احتمال دقت بفرمایید، در بحث ضرر محتمل اگر از این اشکال صرف نظر کنیم، اشکال این که عقل ما مطلقا نمیگه، حتی در قطعیش هم نمیگه تا چه رسد به احتمالیش. ببینید یه مسئله دیگه هم هست، اینه که در دفع ضرر محتمل عقل ما اگر قضاوت هم بکنه، ببینید قضاوتش حالا به تعبیر بنده در کلامات آقایون نیست، ندیدم، ببینید قضاوتش تعلیقیه نه تنجیزی، به این معنا که میگه اگر مرتکب شدی و به ضرر افتادی مثلا خودتو ملامت کن. ببینید یه دفعه عقل میگه نکن، نرو، درک لابدیت میکنه، یه دفعه درک تعلیقی میکنه، یعنی میگه اگر رفتی و به ضرر افتادی مثلا خودتو ملامت کن. اینطور نیست که حکم تنجیزی بکنه مثلا به احتیاط. ببینید آقایونی که به این قانون تمسک میکنن میگیم دنبال چی هستید؟ اگر دنبال این هستید که از این طریق لزوم احتیاط رو به عقل نسبت بدید، میدونید اگر لزوم احتیاط رو به عقل نسبت بدن، بعد ممکنه از طریق قانون ملازمه این لزوم رو به چی برسونیم؟ به شارع برسونیم، بگیم که عقل میگه احتیاط لازمه و کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، پس این احتیاط حتی شرعی هم میشه، که اگر ما احادیث براءت هم داریم این هم داریم که بعد باید براش فکری بکنیم، گوش میکنید؟ ولی اینجور که من دارم عرض میکنم که تو این نوشته هم هست، من ناقلم در اینجا دارم نقل میکنم، فقط دارم توضیح میدم. ببینید حکم عقل اینجوری نیست که اینجا حکم به لزوم احتیاط بکنه که بعد دیگه پشتش هم را بیفتیم قصه ملازمه رو بیاریم. اینجا عقل ما میگه که اگر ضرر کردی چشم خودت ببین، اگرم نکردی خب هیچ، گفت که دزد نگرفته اون ضرب المثل فارسی میگن پادشاهه، میگه اگر رهیدی که خدا رو شکر کن من هیچی ندارم، استحقاق عقابت هم تو بحث عقاب که نیست که، ولی اگرم به ضرر افتادی خودتو ملامت کن. ولی آقایانی که به این قانون تمسک میکنن به این مقدار قانع نیستن. این میدونی مثل کجا میمونه؟ یه مثال بزنم یه کمی باتون رفید بشه این بحث، در بحث تجری، بله در بحث تجری میدونید یه مبنا اینه که تجری هم قبح عقلی داره و هم حرمت شرعی تجری، ولذا کسی که به خیال اینکه این صحنه گناهه وارد صحنه میشه ولی بعد موفق نمیشه، یا موفق میشه معلوم میشه گناه نبوده، ولی تجری دیگه. خب این یک بحث، این که این حرامه، شرعن حرامه، عقلن هم قبیحه، بعد از طریق عقلم حرمت شرعی در میاد قانون ملازمه. اما یک نظر اینه که نه، تجری قبح ذاتی نیست، معصیت شرعی هم نیست. ولذا اگر کسی انجام داد و اتفاقا به حرام رسید، که البته این دیگه تجری هم نیست، این دیگه چیه؟ معصیته. مثل کسی وارد یه صحنه میشه با اینکه مثلا حدس و حرمت میزنه، گمان و حرمت داره، یقین و حرمت داره، اتفاقا هم به حرام میفته. ولی اگرم رهید، رهیده دیگه، شانسش بوده. یه چیزی اونجا، ولذا میگن درک عقل اونجا به حرمت شرعی نیست. شما حرمت شرعی تجری رو از اون طریق به دست نیارید. خب اینجا همین حرف داره زده میشه که ما در دفع ضرر محتمل دنبال چی هستیم؟ یعنی به احتیاطی میگیم، میگیم اگر دنبال اثبات یک حکم عقلی که مثلا بعدش هم پشتش را بیفتید حکم شرعی، یا را نیفتن بخوان بگن یه حکم تنگیزی عقلی داریم، چنین چیزی نیست. خب بعضی از فضلای بحث ما دیر میان، جمع‌بندی کنیم. البته جمع‌بندی که باید بشه، ببینید از دیروز و امروز در واقع یک سوال دو گزینه‌ای براعتی‌ها داشتن. به کی؟ به احتیاطی‌ها. چون الان اینجوری داریم بحث میکنیم، داریم ادله احتیاط رو نقد میکنیم. البته نقد نه در حد داوری خود ما، اون مرحله بعده. خلاصه اگر منظور این حضرات از این قانون، قانون دفع ضرر، اگر عقاب اخروی باشه که دیروز جوابشو گرفتن، اگر عقاب دنیوی باشه، حتی عقاب دنیوی نگید، اگر همون مفسده هایی که در حرام هست که اونا دیگه علم و جهل و اینا سرش نمیشه، اونون سرش نمیشه، اینم که جوابش اینه که از این ما نمیتونیم به یک حکم تنجیزی عقلی برسیم برای احتیاط. البته ما اون مفسده دیدید که هی تأکید کردیم، میدونید که مورد براءت و احتیاط فقط شبهات تحریمیه نیست، گاهی وقتا شبهات چیه؟ وجوبیه. یعنی من مکلف احتمال مصلحت میدم اینجا، مصلحت لازم و تحصیل، مصلحت لازم و تحصیل. خب ببینید اینم میگیم اگر منظور از این که میگید مصلحت فوت میشه، یعنی به عقاب میرسه، که اون حرف دیروزه. اگر میگید نه، مراد همان مصلحت که برای هر واجبی مورد نظر شارع هست و این از دستمون میره، خب اینم جوابش شبیه همون بحث مقصد است. اولا کی گفته تحصیل حل مصلحتی؟ بفرمایید لازمه. یعنی ما بگیم که صرف احتمال مصلحت که بدیم، صرف احتمال باید بریم دنبالش. اون ترازو که اونجا گفتیم اینجام هست، سبک سنگین میکنه انسان. از این گذشته همون که عرض کردیم در فرض عقل بگه اینجا فوت احتمالی مصلحته و فوت احتمالیشو باید شما احتمام داشته باشی، باید احتیاط کنی، تعلیقی تنجیزی که ازش بخواد یک احتیاط عقلی منجز استفاده بشه نیست. خب حالا این باشه ولیکن علا ذکرن من کن، گوش میکنید. ببینید ما الان داریم میگیم که میدونید دنبال چی هستیم، بگیم براعتی ها این استدلال ها رو دیدن، به احتیاطی ها بگیم، به آقای صدر، به آقای داماد، آقای روحانی، قبل از اینها متکلمین، اصولیان گذشته، که اینا خودشون یه طایفه ای هستن که تبارشون میرسه به قرون اولیه اسلام. ببینید ما به این تبار، به این نسل میگیم اینا مطمح نظر براعتی ها بوده و این جواب ها رو دادن. منتها عرض میکنم داوری نهایی رو انشاءالله میذارید تا یکی دو روز آینده که دیگه حالا از این احتمالا امروز بله بتونیم این امروز که عرض میکنم این بخش رو به هر حال حالا من پیشبینی نکنم سنگین تره چون گاهی خلاف درده. ببینید یکی از کسانی که من دیدم خیلی از بزرگان اینجا سخن دارن، شیخ میدونید داره، آقای آخوند داره، اصفهانی داره، آقای نائینی، آقای بروجردی و طیف عظیمی از کسانی که این بحث رو وارد شدن، البته بعضی هم وارد نشدن، کل این بحث رو عبور کردن. دیدم کلمات مرحوم نائینی دست بیشتری داره، تفصیل بهتری داره. حالا دیگه خارجم هست میدونید، نمیشه عبور کرد کلمات رو ندید، مثل بعضی از بحث ها یک سطحی از کفایه است. حالا ممکنه مسما به خارج باشه اما تلخیصی حتی از کفایه است که خب نام خارج، حالا یه سلیقه است، نمیخوام مثلا بگم، به هر حال سلیقه است محترمه. یا از این طرف انسان بخواد هر چه گفته بیاره، ممکنه یه فصل از سال باید مثلا به این بلزا عرض میکنم محضر شما دوستان که ببینید یکی دو سخن رو ما گزینش میکنیم که به نظر خودمون دیگه پشت اینا چیزی نیست که اگر باشه من حتما میارم، اما شما خودتون رو دوستان ملزم ببینید که در کنار این یکی دو سخن ببینید، به خصوص سخنانی که قبلا خوانده اید، مثل کفایه، مثل رسائل. الان که مراجعه میکنید ببینید خیلی بازتر هست ذهن، خیلی راحت تر با مطالب کنار میاد، زود باتون رفیق میشه، انس میگیره و اون حالت وحشی که قبلا داشت نداره. البته از بیانهای دیگران هم استفاده کنید خوبه، به این نوشته اکتفا نکنید. ما یه مقدار کار شما رو کم کردیم، نوشتیم دیگه که شما نخود متوجه نوشتن باشید، اما اکتفا نکنید. مثلا اصفهانی در اینجا حرفای خوبی داره، من البته نیاوردم به دلیلی که تو کلمات نائینی یه جوری اینها تعبیه شده. بگذارم ببینید جناب نائینی، این که گفتم با تفصیل بیشتر به این حضراتی که به قانون دفع ضرر تمسک کردند و خواستن احتیاط رو از شکم این قانون بکشن بیرون، ایشون یه سوال سه گزینه ای، از همینجا دیگه تفاوتش معلوم میشه، تا حالا دو گزینه بود، ایشون سه گزینه کرده. میگه ببینید این ضرری که شما میگید و دنبالشو گرفتید و قاعده قبح زدید زمین و براعت و انکار کردید و قائل به احتیاط شدید، اینا دیگه معلومه، مرادتون از این ضرر عقاب در آخرت، یک گزینه عقوبت، یا همون ضررهای دنیوی که در ارتکاب محرمات، البته اگر بخواد واجبات هم اضافه کنید باید بگید ضررهای دنیوی که در ارتکاب محرمات یا ترک واجبات، بر این اساس که بگیم فوت مصلحت هم چیه؟ ضرره. اینا دیگه تو کلمات آقای نائینی نیست، ولی خودتون باید با فکرتون اضافه کنید، اشکال نداره. اتفاقا خیلی از ضررها میدونید اگر فوت بشه، ببخشید، خیلی از مصلحت ها اگر فوت بشه عین ضرره، مثلا وفا به وعده اگر فوت بشه میشه تخلف، ضرره. امانتداری مصلحت لازم و تحصیل داره، فوت بشه میشه خیانت به امانت، ضرره. حفظ نظام یک مصلحته، فوت بشه میشه اختلال نظام، عین ضرره. این وحشت نکنیم که خیلی از مصلحت ها وقتی فوت بشه مصداق مفسده است، مصداق ضرره. ولذا این ضرر که میگیم دیگه داشته باشید، اهم از به وجود آمدن مفسده یا فوت مصلحت. خب یه بار دیگه عرض کنیم حرف نائینی رو، آقای نائینی رو ببینید، ایشون میگه که مرادتون از ضرر یا عقوبت اخرویه یا اون ضرری که به خاطر ترک واجب یا ارتکاب حرام هست در دنیا، به خصوص بر مسلک عدلیه که دیگه راحت اینجا میفته، یا دقت بفرمایید، یا مناطات احکام که نزد شارع اون مناطات هست، مناطات احکام نزد شارع، همون مناطاتی که این احکام رو باعث شده بیان جلب بشن. حالا همینجا یه لحظه وایسید، مگر غیر از همون ضرر، اونم به اون معنای عامش، ایشون آقا همینجا حرف نوش همینه، میخواد بگه آره مناطات مورد نظر شارع الزامن، نمیخواد بگید مصلحت دنیوی یا مفسده دنیوی، و نمیخواد بگید عقاب، عقاب که بعد از حکمه، اون که هیچی، شارع یه سری مناطات داره که ممکنه بگیم مصلحت دنیوی نیست یا مفسده دنیوی نیست، ولی منات احکامه. فضلا میتونید مثال بزنید تو بی مثالی ایشون؟ بله، در نماز دیدید که چقدر مصالح مترتب شده بر نماز. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان و کل تقی، اون احادیث معروف از کفایه عید تکرار کردیم دیگه، حفظمون شده. ببینید از این تعابیر معلوم میشه که یکی از مصالح نماز که قانونگذار رو وادار کرده، حالا نگیم وادار کرده، قانونگذار انگیزش شده که نماز رو جعل کنه، همینا بوده. با اینکه اینا رو ممکنه در مصلحت دنیا نتونیم بفرمایید جا بیاندازیم، بله یه چیزیست. یا مثلا وقتی روزه مطرح میشه، یه دفعه میگیم روزه وقتی آدم میگیره، فرض کنید بدنش سالم میشه، یاد مثلا گرسنگان میفته، خب کمکشون میکنه. حالا اینا بگید مصالح دنیوی، ولی اگر گفتیم که روزه نردوان ترقی و تقواست که قرآن داره، کتب علیکم الصیام تا آخر که میگه لعلکم تتقون، خب این نمیتونه بگیم الزاماً مصلحت دنیاییست، مصلحت دنیاییست. اول رمضان گاهی دیده شده مثلا بعضی رسانه ها، بعضی روزنامه ها، اوائل قبل از انقلاب هم شما درک نکردید، قاعدتا نکردید، بله این خیلی عرف شده بود، به خصوص دهه 50 که من یادم هست، سال 54 55 56 اون زمان ها، من قبلش یادم نیست، خیلی عرف شده بود که مثلا اصرار کنن که حتی نماز شبم اگر آدم میخونه، خلاصه یه جایش سالم میشه وقتی نماز شب میخونه. یادم هست من گاهی هم مثال زدم، استاد داشتیم سر کلاس قبل از انقلاب، اصرار داشت اینو جا بیاندازی که بله نمیدونم فلان دانشمند غربی هم گفته اگر نصف شب پاشید 11 مرتبه خم بشید راست بشید برای بدنتون خیلی خوبه. خب حالا این یه افراط بیمزه است در این قضایا. حالا اصلش خب حالا در مسلم بعضی عبادات نمیتونیم انکار بکنیم، صوم و تسحه دیگه از احادیث بسیار معروفه، اگر مراد صحت بدن باشه. ببینید مرحوم نائینی میخواد جدا کنه و سعیهو مشکور انصافا، به این حضرات احتیاطی ها میگه شما سه گزینه بیشتر ندارید، شما که دم از ضرر میزنید، منظور ضرر یعنی عقوبت، یعنی مفسده دنیوی و فوت مصلحت دنیوی، یا اون سومی از بین رفتن مناطات مطمع نظر شارع. البته اینم باز من بگم این سومی لازم نیست قسیم دومی باشه ها، در واقع کاملتر دومیه، یعنی مناطات مورد نظر شارع میتونه مقصده دنیوی باشه یا فوت مصلحت دنیوی به اضافه همون چیزا قربان و کل تقیه امور معنوی. خب اگر منظور شما از ضرر اون قسم اول باشه، عقوبت باشه، دقت کنید حرفای ناینیست باید خوب فهمیده بشه. ایشون می فرماید که از جریان قانون دفع ضرر محتمل شما نمیتونید یک حکم عقلی منجز برای احتیاط به دست بیارید که بعدش هم مثلا بگید که از قانون ملازمه چی استفاده میکنیم حکم شرع در میاره. اینو نمیتونید. شبیه همون حرفی که من زدم ها، همون قبلش زدم از تو کلمات آقای بروجردی بود، معلومی که ریشه از اینجا گرفته. ایشون میگه اصولا درک عقل در درک ضرر محتمل درک تعلیقیه، به تعبیری که ما به کار میبریم. حالا عبارت رو باید خودتون مطالعه کنید. یعنی میگه آقا وارد نشو که خطرناکه، ولی اگر وارد شدی، گوش میکنید، اگر وارد شدی، اگر رهیدی تمامه، اگرم افتادی در مهلکه مثلا خودتو ملامت کن، خودتو عقوبت کن. اما بیشتر از این ما نمیتونیم از شکم عقل بکشیم بیرون. یه نقطه دیگه که باز باید دقت کنید، این برای آقایونی که سال گذشته محضرشون بودیم چیز سختی نیست، حال ممکنه بعضی دوستان ما تازه ملحق شده باشن. ببینید ما بارها محضر شما گفتیم که درک عقل وقتی مقدمه میشه برای قانون ملازمه که در سلسله چی باشه؟ علل احکام باشه، نه در سلسله معالی. اشتباهی که حتی خیلی از بزرگان صاحب کتاب و صاحب کلاس درس خارج و صاحب تقریرات کردن، ولی خب آقای نائینی خوب دقت داره در اینجا. ببینید یه دفعه عقل میگه فلان چیز مصلحت داره، فلان عمل مفسده داره، مثل که میگه امانت داری مصلحت داره، خیانت به امانت مفسده داره. عقل شما میره در به قول آقای نائینی سلسله علل، علل یعنی همین مصالح و مفاسد، درک مصلحت میکنه، درک مفسده میکنه. آقا در اینجا میتونیم بگیم پس از درک عقل چی میاد؟ حکم شرع. یعنی عقل شما میگه امانت داری لازمه، به قانون ملازمه شرع هم میگه واجبه، کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع. این رو آقای نائینی میگه عقل در سلسله علل. اگر در نوشته دیدید برای اونایی که اولین بار این کلام رو میبینن خستتون نکنه، علل یعنی مناطات، عقلم که در درک مناطات قرار گرفته. خب ولی دقت کنید گاهی وقتا هست که حکم شرع میاد بعد حکم عقل میاد، برعکس قبلی. مثل که شارع میفرماید عقیم و صلات، بعد عقل شما میاد میگه شارع رو اطاعت کن، نماز بخون، منم میگم نماز بخون چون خدا فرموده. خب ببینید اگر بخوایم نامگذاری کنیم اینو باید بگیم در سلسله چی؟ معالیل. معالی یعنی بعد از حکم، معلول حکم عقل به وجوب اطاعت، وجوب حرمت معصیت. ببینید چنین حکم عقلی دیگه حکم شرع ازش در نمیاد. میدونید اگه در بیاد چه مصیبتی پیش میاد؟ تسلسل. یعنی شارع بگه نماز بخوان، عقل بگه اطاعت شارع لازمه، همینجا دیگه تمام میشه. ولی اگر بخوام بگیم دو دفعه شرع میاد میگه چون عقل گفته اطاعت من لازمه پس اطاعت من لازمه، دو دفعه عقل بیاد پس از شرع همش میخواد بیاد دیگه بگه این حکم بعدی رو هم اطاعت کن و ها کذا فی تسلسل. اینا حالا دقت کنید بعد اصول فقه و مطالعه کنید چقدر اینجا خلط شده به هم ریخته. اینو میگه سلسله معالل. آقا هیچ وقت قانون ملازمه در سلسله معالیل نمیاد. عقوبت و ثواب از شما سوال میکنم در سلسله علل یا معالیل؟ عقوبت و ثواب معالیله، یعنی یه حکمی میاد امتثال یا مخالفت محقق میشه بعدش عقوبت میاد بعدش امتثال میاد. لذا در جایی که بحث عقوبت و ثواب باشه ما حکم عقلی که بعد بخوایم ازش حکم شرع هم در بیاریم نخواهیم داشت. آقایون اینها تمام الکلام اگر مراد از ضرر چی باشه؟ عقوبت باشه. تازه دقت کردید ایشون یه حرفی دیگه هم قبلا داشتیم، اصلا بنابر اینی که قبح قابل بیان عقوبت رو از بین ببره، حرفای دیروز یادمون نره. آقای نائینی هم از همون دیروزی هاست میگه ما اول قبح قابل بیان رو جاری میکنیم، بفرمایید دیگه جا برای احتمال ضرر احتمال عقوبت یقین به عدم عقوبت داریم، یقین به عدم ضرر داریم. چی میفرمایید شما؟ البته کلام یک کمکی ازش مان انشاءالله شنبه تمامش میکنیم. مستحضره که به ترتیبی که کلمات احتیاطی ها رو گفتیم باید نقد کنیم، لذا پیش مطالعتون نقد همین کلمات باشه.
در تعلیقی عقل درست این